رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
به ساعت 10 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه بعدی باشید. آزاد راه.
آزاد راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با آزاد راه امروز شنبه 28 مهر ماه. چه در آزاد راه امروز خواهید شنید؟ یکی از موضوعاتی که در هفته های گذشته هم راجبش صحبت کردیم و امروز هم تلاش میکنیم بیشتر این موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم، 81 اقدام اجرایی جهت تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خواهد. در هفته اول مهر ماه شاهد اضافه شدن چندین دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت بودیم. امروز در این رابطه هم گفتگو خواهیم کرد. و اما شما هم با آزاد راه همراه باشید از طریق سامانه پنگوتای 30,36,37 و شماره تلفن 2265-25-25 و به ما بگید که وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر خودتون رو چگونه ارزیابی میکنید، در کدوم ایستگاه ها از اتوبوس استفاده می کنید، چه ایستگاه هایی سوار می شید، کدوم ایستگاه پیاده می شید و وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر خودتون رو به ما بگید، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت. خب ما در پایتخت قطعاً مشکل تعداد اتوبوس داریم و داره تلاش میشه که این تعداد اتوبوس و کمبود اتوبوسی که وجود داره در شهر پایتخت برای جابجایی مسافران برطرف بشه. اقداماتی هم صورت گرفته. در مهر ماه همونطور که عرض کردم خدمتتون 100 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شد و میتونیم بگیم که گام‌هایی در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی که شهرمون داره انجام میشه. در سایر شهرها و استانها هم ما شاهد فعالیت ناوگان اتوبوسرانی برای حمل و نقل و جابجایی مسافران هستیم. همراه ما باشید با آزاد راه و نظرتون رو در رابطه با ناوگان اتوبوسرانی شهرتون به ما بگید. اینکه اصولا چقدر از اتوبوس استفاده میکنید، کدوم ایستگاه سوار میشید، در چه ایستگاهی پیاده میشید و چقدر از حمل و نقل روزانه خودتون رو توسط اتوبوس انجام میدید. کیفیت و کمیت ناوگان اتوبوسرانی شهرتون رو هم حتما به ما بگید. 30,36,37 و شماره تلفن 2265-25-25. آزادراه امروز رو هم با صدای شما آغاز میکنیم. گزارشی رو با هم بشنویم.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز در خصوص ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی می‌خوایم با هموطنان گرامی گفتگویی داشته باشیم. همراه ما باشید. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
زنده باشید. الان مقابلمو می‌بینید که اتوبوس‌های شرکت واحد در تردد هستن. شما ما از این اتوبوس‌ها استفاده می‌کنید؟
بله، من خیلی استفاده می‌کنم، مخصوصاً بی‌آرتی و اینا برای ولیعصر و اینا خیلی، ولی متأسفانه جدیداً هم تعدادشون خیلی کم شده. هم میشه گفت دارن فرسوده میشن، جدید نشدن، تعدادشون نسبت به مسافرایی که هست واقعا به نظرم کمه.
خب وضعیت داخلی اتوبوس چطوره؟ مطلوب هست؟ مناسب هست؟
تقریبا میشه گفت یه سری اتوبوس‌های قدیمی هستش که اصلا خوب نیستن، مخصوصا اینایی که داخل شهری هستن، ولی حالا باز بی آر تی ها میشه گفت یه پله ازشون بالاتر هستن چون بالاخره جدیدترن و نوترن، ولی نه واقعا داخل شهری ها میشه گفت واقعا کیفیتشون خیلی اومده پایین.
منظورتون اتوبوس های تندرو هستش؟
تندرو بله، بی آر تی ها اونا بهترن. من خودم به شخص شغلم یه جوریه که ویزیت بیمارستان هست، یعنی باید از وسایل نقلیه خیلی استفاده کنم. قدیم که خب مثلا اینجوری بودش که ما میومدیم بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکردیم، از بی آر تی ها، از اتوبوس ها، از تاکسی ها، ولی جدیدن به خاطر اینکه واقعا هم استعام توش زیاده، هم سرعتشون اومده پایین، تعدادشون کم شده، داریم هزینه بیشتری بابت رفت آمد میدیم، بیشتر داریم تاکسی شخصی میگیریم که خب اینا جدیدن هم هزینه هاشون خیلی رفته بالا و میشه گفت واقعا برای منی که شغلم اینه به صرفه در نمیاد. مثلا اگه بشه این بخش حل بشه، فکر میکنم به خیلی از آدمایی که دامت دارن و اینا این مشکلشون حل میشه، خیلی براشون صرفه اقتصادی زیادی داره، چون واقعا میشه گفت اختلافش 1 به 10 وقتی شما از اتوبوس استفاده میکنی یا اینکه تاکسی شخصی استفاده میکنی.
انشالله که موفق باشی، به راحتی به مقصدتون برسید. خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
سلامت باشین، لطف کردین، ممنون.
نظرتون به ناوگان اتوبوسرانی کشور چیه؟
به نظر من اگه یه سری اصلاحاتی توش انجام بشه خیلی بهتره. الان مثلا همین اتوبوس شهرک ولفج، پایان مهم به شهرک ولفج، خیلی وضعش خرابه.
چطور؟ یعنی
از این که مثلا حجم سنگینی از مسافرین که میان تو اونجا سوار میشن و خطراتی ایجاد میکنه اونجا. الان مثلا خود من صبح داشتم میومدم دیدم در اتوبوس اصلا بسته نمیشد، این خودش برای اون راننده و برای مسافر خطراتی ایجاد میکنه که بعدن درد سر میشه. ولی مثلا الان اومدن اتوبوسای گذاشتن برای میدون انقلاب به سمت این بر، خب خیلی بهتر شده تا اینکه، ولی باز به نظر من خیلی کمکاری داره میشه، باید یه خورده اصلاحات انجام بشه.
آیا فقط همین مسیری مشکل داره؟
مسیرهای دیگر نمیدونم، برام نمیدونم، نمیتونم چیزی بگم، ولی این مسیر خیلی وضعش خرابه،
نامطلوبه.
بله بله.
در کل وضعیت اتوبوس‌رانی در کشور چطوره؟ چطور ارزیابی میکنی؟
نه خوب نه بد.
یعنی میانه؟
میانه.
به چه صورت؟ یعنی داخلش خدماتی که ارائه میشه؟
یه سری اتوبوس‌ها اصلا نیاز به بازسازی دارن، یه خود قدیمی‌ترن. بالاخره اونجا که الان میایین شما، این فشاری که رو خودشون هست خیلی سخته، بالاخره هم رو خود راننده هم رو خود مسافرین. بعد یه طرف این دیگه این که نمیدونم حالا چی بگم، ولی خب اون اتوبوسایی که نوسازه به نسبت اینا خیلی فرق می‌کنه. خب ما الان بخیم
فرهنگ استفاده از این اتوبوس‌ها چگونه است؟
پایین، خیلی پایین. متاسفانه مردم هم مراد نمیدن.
توضیح میدید؟
همیشه قانونش اینه که وقتی یک مسافری میخواد پیاده شه، اول باید مسافری که داخل اتوبوس هست اون پیاده شه، بعد اونی که میخواد سوار شه
وارد
اتوبوس بشه. ولی متاسفانه میبینیم که این چنین نیست، یا میبینیم که خود مسافرین هم خطر میکنن. حالا درسته که آقا شخصی سر کارش دیر شده میخواد بره، عجله داره اینا، ولی قرار نیست به ضرر جونش شموشه از اینکه میاد لب اتوبوس وای میسه و متاسفانه مراد نمیکنه. خب واسه همینی که میگیم خود اتوبوس رانی هم مقصره، چون باید یه اصلاحی تو این زمینه انجام بده. با یه دونه اتوبوس نمیشه مثلا 100 تا مسافر رو جابجا کرد از یه مسیر بلندی تا همین دیگه، چیزی دیگه نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
گزارش رو با هم شنیدیم. شما هم به ما بگید که ناوگان اتوبوسرانی شهرتون رو چگونه ارزیابی میکنید، هم تعداد اتوبوس ها یا به نظر شما مناسب هست برای حمل و نقل و جابجایی مسافران در شهر شما، و کیفیت خدمات اتوبوسرانی رو هم میتونید به ما بگید. سامانه پیام‌کوتاه 30036 37 و شماره تلفن شبکه رادیوی اقتصاد 22652525 در اختیار شماست. یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته هم راجبش صحبت کردیم، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور بود و همونطور که میدونید شهریور امسال بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران 81 اقدام اجرایی دستگاه‌های مختلف کشور به تفکیک در راستای برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مشخص شد. سعی می‌کنیم در آزادراه بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و مورد واکاوی قرار بدیم، اینکه چگونه می‌تونیم با اجرای صحیح این 81 اقدامی که به تفکیک برای سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در نظر گرفته شده به توسعه دریا محور دست پیدا بکنیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حمید رضا آبایی، مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر اجرایی طرح جامع و لوجستیک بنادر کشور. آقای دکتر آبایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی متشکرم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. ان شاء الله که مباحث ما منتج به نتیجه خوبی بشه. در خدمت
ان شاء الله. ممنونم از همراهی شما. آقای دکتر آبایی، 81 اقدام اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، آیا اجرای این 81 اقدامی که به تفکیک برای وزارتخونه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف در نظر گرفته شده میتونه ما رو به توسعه دریا محور برسونه؟ این سوال اول. یعنی میخوام بگم چقدر نزدیک هست به واقعیت؟ و سوال دوم این که هماهنگی و نظارت و ضمانت اجرا چگونه است؟
خیلی متشکر. من فکر میکنم که خب لازمه هر برنامه عملیاتی و اجرای شدن اون یکی از مباحث اساسیش واقعا اینه که ما از گذشته، از اقداماتی که از گذشته، تجاربی که در این زمینه از گذشته داشتیم، درس‌های مشخص و خوبی رو بگیریم و بتونیم درستی ازشون استفاده کنیم. شاید یکی از مباحثی که در برنامه‌های استراتژیک و برنامه‌های راهبردی در کشور ما یه مقداری با توجه به شرایط خاص خودشون و اینکه برای همه دستگاه‌ها نکاتی رو بعد نظر داشته و تکالیف رو در نظر گرفته بوده، اون بحث مدیریتی یک پارچه بر اجرای ایناست. یعنی اگر متولیان امر به این مسئله که از اون حالت حالا بخشیدگی بیرون بیان و به صورت کلی به موضوعات نگاه کنن، حتما تمام این برنامه‌ها با اجرا شدنشون و در یک بستر یک پارچه با یک مدیریت واحد قابلیت اجرا داره و دستاوردهاش برای همه ارکان‌های نظام به نظر من باعث پیشرفت و باعث رسیدن به اون جایگاه منطقی و اصولی خودش خواهد بود. نظام اون که واقعیت قضیه است، این 80 تا یا 80 یا 800 تا هیچ فرقی نمی‌کنه. معنا مفهومش اینه که یک همدلی باید به وجود بیاد، همه باید با تفکری واحد برای دسترسی ایران عزیز به جایگاه خودش که همانا استفاده از اقتصاد دریاست و به عنوان یکی از مباحث اصلی در توسعه پایدار هر کشوری واقعا دریا و محوریت دریا میتونه نقش آفرینی کنه، برای کشور عزیز ما هم میتونه این مهم اتفاق بیفته. خب تاکید بسیار مهمی مقام معظم رهبری فرمودن، خوشبختانه دولت محترم در این زمینه اقدام خوبی را انجام دادن و در برنامه هفتم توسعه هم موارد بسیاری به اینا پرداخته شد. لذا این چند دست کار که حالا شما جنابعالی فرمودین 80 مورد اجرایی، حتما میتونه با همدلی، با ایجاد وحدت، با یک پارچگی رفتن به سمت اینکه همه ملی فکر کنیم، بخشی فکر نکنیم، بتونیم کارها رو انجام بدیم. و مسلما با این روی طرز جدید حتما میشه کار رو انجام داد و به پیش رفت.
در اینکه عزم جدی برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شکل گرفته شکی نیست، ولی من بسیاری از مواردی که در این 81 اقدام اجرایی در نظر گرفته شده بود رو وقتی نگاه بهش میکردم، اولا اولویت بندی براش در نظر گرفته نشده بود، این یک. دو اینکه دستگاه هایی که قرار هست کمک بکنن به اجرای بهتر سیاست های کلی توسعه دریا محور خیلی زیاد هستن و شاید یک نقطه ضعف باشه، از طرفی هم اگر خوب مدیریت بشه میتونه نقطه قوتی باشه برای حرکت به سمت توسعه دریا محور. این رو قراره چگونه با هم این دستگاه ها هماهنگ بشن و چگونه به وظایف خودشون عمل بکنن طبق آن چیزی که در این اقدام اجرایی 81 اقدام اجرایی در نظر گرفته شده؟ او ضمانت اجرایی هر دستگاه رو چگونه میتونیم در نظر بگیریم؟ کجای این 81 اقدام دیده شده؟
من فکر کنم الزاماتی که در این 81 حالا راهبرد مد نظر قرار گرفته، برنامه‌ای که براش در نظر گرفتن و پروژه‌های پیشنهادی که داده شده، اون الزامات همه رو وادار میکنه که هم پیشرفتاشون رو گزارش کنن و هم بر اساس اون دستگاه‌هایی که ناظر هستن، مثل سازمان برنامه بودجه کشور که کلیت برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه رو برای این برنامه‌ها مد نظر داره، و اینکه اون همکاری که در سطح کلی بر اساس اون تدوین طرح‌های آمایش سرزمینی، تدوین برنامه‌های شهرهای ساحلی، طرح‌های مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی میتونه اتفاق بیفته، همه این مباحثی هست که به نظر من میتونه راهگشا باشه و این کارها رو انجام بده. نظارت بر اجرا رو مسلما سازمان‌های بالادستی باید بتونن بر سازمان‌های مجری درست و کمال بر اساس حالا مدیریت پروژه انجام بدن.
الان کدوم سازمان بالادستی ناظر هست به نظر شما؟
بیشترین تکلیف برای این کارها سازمان برنامه بودجه کشور، بیشترین تکلیفی که به عنوان نظارت در نظر گرفته شده سازمان برنامه بودجه است. مجریان بیشتر همین سازمان ها و وزارتخونه های قوه اجرایی هستن که باید نسبت به اجرای اونا اقدام کنن. همه معاونت ها و وزارتخونه ها تقریبا من نگاه کردم اکثرشون دارای اقدام پیشنهادی یا پروژه های پیشنهادی هستن برای اجرای کار.
بله، یه سری از اقدامات آقای دکتر آبایی گرامی حد و مرزی نداره و صرفاً حالا نظر شخصیم رو دارم میگم و دوست دارم برای فهم بهتر موضوع از زبان شما بشنوم که قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا دارم میگم وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی برای تأمین مسکن مناسب در راستای توسعه اقتصاد دریا محور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران مشخص شده، قراره چگونه این اتفاق رقم بخوره؟
من این خدمت شما بگم، واقعیت قضیه اینه که
من نمونه گفتم آقای آبایی، میخواد یه نمونه دیگه هم بگم برای اینکه شنونده هم آشنا بشن. مثلا در اولویت قرار گرفتن طرح‌های سرمایه‌گذاری مستقر در مناطق ساحلی جنوب کشور، دستگاه متولی وزارت امور اقتصادی و دارایی. آیا غیر از این بود، یعنی خارج از این بود، وقتی ما طرحی رو میخوایم در مناطق ساحلی جنوبی کشورمون اجرا بکنیم، طرحهای سرمایه گذاری ها، ما مشکل در جذب سرمایه داریم برای سرمایه گذاری؟ این که اولویت ها چی باشه به نظر تقریبا مشخص بود، ولی اینجا حد و مرزی براش تعیین نشده و ما به عنوان یک وظیفه، یک اقدام اجرایی برای وزارت اقتصاد و دارایی این موضوع رو در نظر گرفتیم. میخوام بدونم قرار چه اتفاقی بیفته با این طرح موضوعی که ما به عنوان اقدام اجرایی در نظر گرفتیم.
جناب آقایتر، من میخوام به یک نکته اشاره کنم، اونم نکته دریاییشه و ساحلیشه. این که شما میفرمایید آیا اینا بودن و نبودن، آیا دار نظارتی بود یا نبوده، چرا اولویت برای استقرار صنایع بوده، اولویت برای اینکه سرمایه گذار جذب بشه بوده، ولی اینکه این اولویت در سواحل بخواد اتفاق بیفته به نظر من خیلی، یعنی چی؟ یعنی ما متاسفانه در فرهنگمونم به همین صورت به دریا که میرسیم یک مقدار متوقف میشیم، ترس از دریا، استفاده از دریا، فرهنگ دریا و دریا نوردی، شاید استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که در دریا به وجود داره واقعا در کشور ما یه مقداری مفقود واقع شده. برای همین هم هست که شاید من نمیخوام یه مقدار اغراق‌آمیز بگم، ولی واقعا هموطنان ما وقتی میخوان حتی برن به جزایر با ماشین خودشون میرن سوار لندگراف میشن، بازم میخوان ماشینشون رو ببرن، بازم با تو ماشینشون رو، یعنی
ایرادی بهش وارد نیست.
نه ایرادی بهش وارد نیست، من میخوام بگم از دریا و موهبه دریا برای استفاده از دریا استفاده میکنیم، میریم تو اون جزیره که جزیره رو خاک جزیره و اون حمل و نقل جاده‌ای رو استفاده کنیم. من میخوام به این بپردازم، میخوام بگم که اگر شما میبینید زمانی که ما دنبال صنایع آببر در کشورمون هستیم، به جای اینکه بیاریم اونو در سواحلمون مستقر کنیم، میاریم در مرکز کشورمون مستقر می‌کنیم. به جای اینکه من بتونم الان نخبگان خودم رو ببرم در بنادر و سواحل زندگی کنن و کار کنن و برای کشور من آورده داشته باشن، متاسفانه باید هر روز یک سری مسائل و موارد براشون به وجود بیارم که اونا از اون منطقه ساحلی به خاطر فقرش، به خاطر نداشتن مسکن مناسب، به خاطر نداشتن امکانات فراری هستن. و این مباحثه که شاید الان در این برنامه بهش تأکید شده که باید اولویت قرار بدیم مسکن مناسب برای افراد متخصصی که میخوان برن تو اون قرار بگیرن. ما واقعا در سواحل جنوبی، حالا تو سواحل شمالی یه مقداری خب مباحث گردشگری و مباحث هوای خوب و مشکلات، یعنی شاید گلاغی بودن موضوع چربیده بر مسائل، ولی در جنوب واقعا این مباحث هست و ما مشکلات عدیده در سواحلمون داریم. سواحل بکر مکان
قرار هست همین مشکلات برطرف بشه و از ظرفیت موجود سواحل جنوبی به نیکی و به درستی استفاده بکنیم، بتونیم شاهد توسعه دریا محور باشیم. میدونیم ظرفیت‌های خیلی خوب و بزرگی در سواحل جنوبی ما وجود داره. آقای آبایی، ما چون زمانمون محدوده، من دو تا نکته دیگر رو هم از زبان شما بشنوم پاسخش رو. یکی از مواردی که در مورد سازمان بنادر و دریانوردی گفته شده، واقعی سازی درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی و فعالان خصوصی در بنادر متناسب با هزینه‌های واقعی است. سوال اول، پیشتر این وجود داشته یا نداشته؟ دو، چه اقداماتی برای این موضوع توسط سازمان بنادر و دریانوردی قرار انجام بشه؟
نخورین اون که واقعیت قضیه است، اگر این تعرفه های ما، اگر خدماتی که ما ارائه میکنیم هزینه هاش رقابتی نباشه، قابلیت این که برای که جذب سرمایه گذار انجام بشه، برای اینکه ما بتونیم با استفاده از توان بخش خصوصی خدمات با کیفیتی رو ارائه کنیم، خب به مشکلاتی برمیخوره. یکی از مباحث اصلی در این کاری که ما داریم انجام میدیم، اول شناسایی وضعیت ما در خصوص تعرفه‌ها، تعرفه‌های رقبایمون، این که ما بدونیم این تعرفه‌ها کی میتونه به سمت یک تعرفه‌های پویا حرکت کنه، یعنی ما اگر بتونیم یک تعرفه تاب‌آور داشته باشیم که در هر شرایطی با استفاده از مقتضیات خودش بتونه هزینه‌هامون رو پوشش بده، سود منطقی و معقول رو برای ارائه دهندگانش فراهم کنه، مسلما میتونه در بنادر ما نقش‌آفرینی کنه. یه چیزی من خدمت شما بگم، باری که وارد بنادر ما میشه حتما توسط یک بندر دیگه در اون ور به عنوان مبنا، حتما عملیاتی که ما می‌خوایم انجام بدیم ما انجام داده. اگر قیمتی که برای اون انجام شده رو بر اساس دلار در نظر بگیریم، وقتی به کشور ما میرسه و اصلا ریال می‌خوایم انجامش بدیم، مسلما چون عملیات ما یک عملیات بین‌المللیه، تجهیزات ما یک تجهیزات بین‌المللیه، تجهیزات خاصی باید براش به کار بره، نیروی متخصصی باید براش استفاده بشه که اون بارو تخلیه و بارگیری کنن، مسلما همیشه این مقایسه وجود داره که چرا مثلا ما اون بره آب داریم مثلا برای هر اون کالا یه عدد دلاری مثلا 5 تا 10 دلار میدیم، ولی به اینجا که میرسه خیلی خیلی بتونیم کار انجام بدیم 2 تا 3 دلاره. لذا این تغییره همواره در سیستم های ما و این بررسی همواره وجود داره. لذا ما دنبال یه تعرفه های منطقی هستیم، یه تعرفه های رقابت پذیر هستیم، یه تعرفه های پویا هستیم که واقعا بتونیم خدماتی که ارائه میکنیم یه خدماتی واقعا در حد و اندازه های تماس بین المللی باشه و
بله.
خب شرایط خاص بنادر
من چه اقداماتی در این راستا قرار انجام بشه توسط سازمان بنادر و دریانوردی؟
تجربه‌ای که در دنیا وجود داره بررسی اون انجام بدیم، با استفاده توان مشاوری که دارن تو این زمینه بررسی میکنن، تمام شرایط و وضعیت ها و الزامات قانونی رو بررسی کنیم، توان رقابتی خودمون رو ببینیم، تجهیزات و امکانات خودمون رو ببینیم، نیازها و اون توقعاتی که مشتریانمون دارن در بررسی اون انجام بدیم و از همه مهمتر ببینیم که چه توقعی رو اون کسی که میخواد ارائه دهنده خدمات بخش خصوصی آپارات ما هستن چه توقعاتی دارن، و همچنین برای توسعه بنادر با توجه به شرایط خاص سازمان بنادر که یک سازمان درآمدهزینه چقدر باید درآمد کسب کنیم که بتونیم در آینده پاسخگوی نیازهای توسعه بنادر باشیم. اینا همه مد نظر قرار میگیره. الان یه مشاورینی دارن روی مبحث کار میکنن، اداره کل تعرفه ما دارن بررسی ها رو انجام میدن و این با نتایج که به دست میارن بتونیم یک تعرفه‌گذاری مناسبی در سازمان بنادر شاهد.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر حمیدرضا آبایی، مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر اجرایی طرح جامع و لوجستیک بنادر کشور. امیدوارم بتونیم به درستی اقدامات اجرایی رو در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شاهد باشیم و از ظرفیتی که برای کشورمون وجود داره بهره برداری لازم رو داشته باشیم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار. بخشی رو آماده داریم با در رابطه با ناوگان هوایی و اثری که در توسعه اقتصادی ما میتونه داشته باشه با هم بشنویم.
حمل و نقل هوایی نقش ممتازی در تسریع توسعه اقتصادی داره. توزیع عدالت در حقیقت عدالت جغرافیایی، عدالت اجتماعی، اینها رو میتونه تسریع بکنه. ما یه اصطلاحی داریم به نام اکانومی آف اسپید، اقتصاد سرعتی، که بدون هواپیمایی اصلا مفهوم و معنا نداره. یه طرحی رو سال گذشته ما اولین فازش رو بهره برداری رسوندیم. این فاز در این کار در حقیقت این هست که بتوانه ما رو شرایط مورد آسمان رو به گونه‌ای بکنه که آسمان رقابتی داشته باشیم، به جای اینکه از مسیرهای دیگه هواپیما بخوام بیان به مقاصدشون برن، بیان از مسیر ما استفاده کنن. ببینیم ما اگر بتوانیم اول مقدمه باید یک کاری بکنیم که نقطه تعادل منطقه‌ای بشه. در این شرایط ما بازی ساخته خوبی که ایجاد کردیم از گذشته تا 50-60 فرودگاه ما داریم، یه مقدار به هر حال بهشون برسیم. می توانیم ما هواپیماهایی رو که به هر حال در مسیر میخوان خدمات بگیرن، میخوان سوخت بگیرن، میخوان خدمات تکنیکالی بگیرن، میخوان به هر حال انواع اقسام نیازشونه که دارن، به جای اینکه برن تو کشورهای دیگه بشینن، تو فرودگاه‌های ما بشینن. وقتی در فرودگاه‌های ما میشینن، طبیعتا مسافرینشون پیاده میشن، ما فریشاپ میخوان. باند بسیار خوب زیرساخت خوب ایجاد کردیم در شرقی ترین نقطه کشور، اون زاهدان هست. اینا اشتغال‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی رو ایجاد میکنه، اصلا فضای اقتصادی منطقه رو عوض میکنه.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. شما هم به ما پیام بدید، تلفن بزنید و به ما بگید که به نظر شما ناوگان و اتوبوس رانی شهرتون رو چگونه ارزیابی میکنید، اینکه چقدر هستن از اتوبوس برای حمل و نقل روزانه‌تون استفاده میکنید، در کدوم ایستگاه سوار میشید، کدوم ایستگاه پیاده میشید، هم به لحاظ تعداد اتوبوس آیا متناسب هست با متقاضیانی که دوست دارن از اتوبوس برای جابجایی استفاده بکنن، و کیفیت خدماتی که به شما ارائه میشه. 30,000-36,37 و شماره تلفن 2265-2525.
من گاه و بیگاه از اتوبوس استفاده میکنم. به نسبت سالهای قبل کیفیت اتوبوس ها بسیار بهتر شده، اما اگر ساعت حرکتشون منظم تر باشه، شما بتونید برنامه ریزی کنید از مبدأ میخواهی برید و مقصد، اگر زمانش هم کمی دقیق تر باشه و تعدادشون بیشتر، مسلمان اغلب افراد از خودرو عمومی استفاده میکنن. دو تا شب امکانات داشته باشه و سریعتر از خودرو شخصی شما رو به مقصد برسونه.
صفر 914 4